بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مقامات در کیف روز 4 مارت خبر دادند که در دوام 24 ساعت گذشته نیروهای اوکراینی از چندین حمله روس‌ها به شهر بخمود پیشگیری کردند. این اظهارات در حال است که گروه واگنر ادعا نمود که شهری واقع در شرق اوکراین را تخمیناً پر را تسلیم کرده است. متخصصان غربی میگویند وضع در بخمود مرکب باقی میماند و مدافعان اوکراینی تحت فشار بیشتر قرار میگیرند. در گزارش ستاد کل نیروهای مشترک اوکراین درباره گردانده شدن 150 حمله در یک روز گذشته در شهر و منطقه های بخمود، لیمان، افدیفکا و شختارسک خبر داده شد. ستاد کل گفت دشمن پیوسته تلاش دارد بخمود را به احاطه بگیرد و افزود که نیروهای اوکراینی چندین حمله اطراف بخمود را در ناحیه های Васюківка, Дубова, Василівська та Іванівська боспасгардонідан. Тафсилоти мавзу дар ідомаї барнома. از روی حادثه مرگ یک شهروند تاجیکستان در قزاقستان تحقیق پیش از دادگاهی شروع شده است. مطبوعات قزاقستان خبر داد که در یک صدمه اتومبیل روز 3 مارت در قطعه راهی سمره شیمکنت در نزدیکی دهه قلیبه ناحیه ایرگیز قزاقستان یک شهروند تاجیکستان درگذشت. چند رسانه محلی خبر داد که در نتیجه برخورد نقلیات ماشینبری ولو و باربری دف راننده دف درگذشت. معلوم گردید که او شهروند تاجیکستان بوده است. در جمعیت تاجیک کنی قزاقستان بر رادیوی آزادی گفتند هویت شخصی کشته شده را میسنجند، ولی فعلا معلومات بیشتر در دست نیست. برای شهروندان تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی، شاهراهای قزاقستان سمت مهم حرکت مسافران و ماشین های باربر به سمت روسیه به حساب می رود. برابر با این خطر رخ دادن حادثه های ناخوش هم کم نیست. تشکیلات سازمان ملل متحد اید به غذا و کشاورزی گفت بهار سال 2022 توانست معرکه با موفقیت مبارزه با حمله ملخ مراکشی را برگزار کند. گزارشی که این سازمان روز 4 مارت در وبسایتش نشر نمود میگوید منطقه های جنوبی تاجیکستان که با افغانستان هم مرز می باشند ماهای مارت و اپریل سال 2022 شاهد حمله افزاینده ملخ های مراکشی شدند و خطر پهنشوی افزاینده آن به منطقه های دورتر از مرز این کشور مثل سمنگان و بغلان هم پیش آمد. با سبب عملهای سری وقتی تحت نظارت گرفتن وضعیت در تاجیکستان میگوید این سازمان از خطر آسیب دیدن محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در منطقه خطلان پیشگیری شد. به نوشته این سازمان در نتیجه وضع معیشی و امنیت غذایی 20 هزار خواجگی در تاجیکستان از حمله ملخ حمایت کرده شد. منبع های آشنا با طرح لوله های زیر آبی گاز روسی نورد استریم با آژانسی ریترز گفتند که این طرح عین زمان از فعالیت میماند و در فرصت نزدیک تعمیر و یا به کار انداختن آنها در نظر نیست. یک منبع دیگر در روسیه به این خبرگزاری گفته است که مسکو این طرح را گور کرده است. دو منبع دیگر گفتند که عین زمان نقشه تعمیر لوله های خراب شده در دست نیست، ولی شاید آن برای در آینده برقرار شدن در همین شکل نگاه داشته می شود. ماه گذشته وزارت های خارجه دانیا، شویتسیا و آلمان گفتند تحقیق حادثه های سال گذشته خراب شدن لوله های گاز ادامه دارد و معلوم نیست که کی به آخر می رسد. رافائل گروسی رهبر آژانسی بین المللی نیروی اتمی روز 4 مارت گفت مذاکره ها با ایران در دو سمتی کلیدی از جمله در بخش علمی ادامه دارند و او گفت که از این جریان امیدواری های زیاده دارد. روز 3 مارت گروسی در تهران مذاکرات را با مقامات این کشور به راه ماند. هدف آژانسی این است که ایران را برای تحقیق آشکار شدن ایزی اوران در مؤسسه های قبلا ثبت نشده وادار کند. میزان اوران را نزدیک به استحصال سلاح اتمی ارزیابی میکنند. گروسی در صحبت با ژورنالیستان در تهران گفت که از این همکاری مشترک امید زیاده دارد. میلیاردر روس الک دریپاسکا هفته جاری ضمن سخنرانی در فوروم اقتصادی کراسنویرسک گفته است اگر به کشور سرمایه گذاران خارجی نآیند، الک سال آینده در روسیه پول نمیماند. دریپاسکا گفت که مشکل کمبودی پول از حالا خیلی جدی احساس می شود و به همین سبب هم بیزنس را می تکند. او افزود که برای جلب سرمایه ها از کشورهای دوست و هم تغییر توجه به سمت آسیا باید قانون و قاعده رعایت شود و وضعیت پیشگویی شونده باشد. میلیاردر گفته است اگر ما هر 3 ماه با سبب کدام مشکل قاعده بازی را عوض کنیم با ما کسی دیگر باور نمی کند، نه صاحب کاران روس و نه خارجی. او گفت که وضع اقتصادی کشور بسیار مشکل و پیشگویی نشونده است و حداقل تا میانه های سال 2025 چنین باقی می ماند.
Инчунин Дерипаска пешниҳод кард ки шумори мақомдорони ҳукуматӣ ва кормандони сохторҳои ҳифзи қонун 2-3 баробар назар ба имрӯза кам карда шаванд, чунки ба гуфташ шумори имрӯзаи онҳо яксарбори ҷиддӣ ба иқтисод аст ки бо сабаби таҳримҳо вазъаш бе ин ҳам сангин мебошад. Телеграм канали База хабар дод ки вақти суханронии Дерипаска дар наздаш раиси вилояти Красноярск Александр Ус нишаста буд ва ӯ гуфт барои ихтисор шудан омода аст. Айни замон Ус ба соҳибкор машвара додааст ки чунин масоили ҳас را در چونین محفل های باز بررسی نکند.
فرض این سو قیمت میگن خیلی ارزان سر دست
تمام ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعش باور
درو. اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org.
مرکز ملی تستی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از تهیه سند خبر داد که برگزاری امتحان سپاری داوطلبان در دانشگاه‌های کشور را منع می‌کند. با وجود فعالیت این نهاد در دانشگاه نیز داوطلبان امتحان سپرده دانشجو می‌شوند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. در چندی از دانشگاه‌های کشور نخواستند در این باره صحبت کنند. برخی کارشناسان برگزاری امتحان سپاری در دانشگاه‌ها را یک نوع باز کردن راه برای دست زدن به فساد ارزیابی می‌کنند. طرحی که مرکز ملی تستی تهیه نموده است یاد نمودن دوره‌های قبولی حجت و امتحانی داخل شوی داوطلبان را پیش بینی میکند. با گفته رهبریت این نهاد، هدف از این تر افزایش قبول داوطلبان طریق مرکز تستی و جلوگیری از داخل شدن آنها طریق دانشگاه ها میباشد. عبدالواسط شادینیان معاون اولی دایرکتور مرکز ملی تستی اخیرا در نشست خبری این نهاد گفت اگر تر قبول شود در نظر است مرکز 4 مراتبه مرحله به قیدگیری و امتحان سپاری را انجام دهد.
مرکز 4 مرتبه به قیدگیری میگذروند، البته اگر لایحه قبول شود، و 4 مرتبه امتحان، یعنی 2 مرحله به قیدگیری چون سالهای پیش میموند، ماهی مارت اخیر یکم مرحله، بعد مرحله به قیدگیری ماهی ایون دویون، بعدا در ماهی سپتامبر ماه اگر از حساب نفرانی که از مهاجرت برگشتند و حالتهای دیگر خواهشمندان پیدا شوند، ما برای اونها نیز مرحله گوییم که سیومی به قیدگیری را براه میمانیم. برای این گروه داوطلبان دوری سیومی امتحان ها گذارانده میشود.
طبق این تر دوری چهارمی به قیدگیری و امتحان ها برای گروه های غایبانه و فسیلوی است که پس از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تا این دم دو دوری به قیدگیری و امتحانات برگزار می شود که نقشه داخل شوی دانشجویان در دانشگاه ها از 50 تا 75 درصد اجرا می شدند. پس از انجام این دو دوره امتحانات مرکز تستی، مکتب های عالی با دریافت اجازت وزارت معارف مستقلانه داوطلب قبول می کنند. مسئولان مؤسسه های تحصیلات عالی حاضر نشدند این موضوع را شرح دهند. دانشجویان درباره انجام امتحان سپاری در دانشگاه ها و مرکز ملی تستی نظری گوناگون دارند.
اصلی مقصد آدمایی که چیز خارجی کده میان پول کلون قتی همو اگر میخوند کم ترک سواد چه خوب میکرد چه میقدر پول کلون اصول کردن با مرکز سیست ترک مرکز سیست میتونیست که برامی مبلغ یست در شده که 220 موز شیدگی با هم قدر پول میتونیست که سویب نوی دانشجو شود.
مرکز ملی تستی و محلتش بود چه چرز دانشگو خوبتر است برای که اصلانتر داخل میشه.
کارشناس عزیزی نقیبزاد روزی 2 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
بعد از قبولی مرکز ملی تستی باز دانشگاه ها با عریضه دانشجو قبول میکنند، دوباره راه را برای فساد میکشاید. یک و دوم ما توجیه میکنند این عملشان که یعنی ما نقشه را بود نمیکنیم و به خاطر بود کردن این نقشه یک کمبودی ما همین است که همیشه به مقدار توجه میکنیم نه به صفت. مخصوص در ساحه موارد ما باید به صفت توجه بیشتر دیم.
فعلا معلوم نیست که طرح مرکز ملی تستی که در نظر دارد برگزاری هر گونه امتحانات داخل شوی در دانشگاه ها را باز دارد از سوی حکومت پذیرفته می شود یا نه، ولی کارشناسان بر آن اشاره می کنند که به قبول آن رهبران دانشگاه ها چندان هوسمند نیستند، زیرا اکثریت دانشجویانی که از طریق دانشگاه ها قبول می شوند شهرنامه‌ای و درآمد مالی مؤسسه تعلیمی را می افزایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Украина гуфт бо вуҷуди иддаоҳои Русия аз тақрибан ишғол шудани Бахмут ҳимояти шаҳрро идома медиҳанд. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Мақомот дар Киев рӯзи 4 март хабар доданд, ки дар давоми 24 соати гузашта нирӯҳои украинӣ аз чандин ҳамлаи русҳо ба шаҳри Бахмут пешгирӣ карданд. Ин изҳорот дар ҳолест, ки гурӯҳи Вагнер иддао намуд, ки шаҳри воқеъ дар шарқи Украинаро тахминан пурра таслим карданд. Мутахассисони ғарбӣ мегӯянд, ваз дар Бахмут мураккаб боқӣ мемонад ва мудофиони украинӣ таҳти фишори бештар қарор мегиранд. Дар гузориши ситоди кули нирӯҳои муштараки Украина дар бораи гардонда шудани 150 ҳамла дар як рӯзи гузашта дар шаҳру минтақаҳои Бахмут, Лиман, Авдіївка ва Шахтарск хабар дода шуд. Ситоди кул гуфт, душман пайваста талош дорад Бахмутро ба иҳота бигирад ва афзуд, ки нирӯҳои украинӣ чандин ҳамлаи атрофи Бахмутро дар ноҳияҳои Васюківка, Дубова, Василівка ва Іванівські бозпас гардонидад. Мақомоти Украинӣ ишора карданд, ки эҳтимол дорад, агар қимати дифои ин шаҳр бисёр гарон бошад, нирӯҳояшон метавонанд аз Бахмут пурра берун шуда дар ғарбу шимолу ғарб, ки мавқеъҳои дифоии украиниҳо қавитар гуфта мешаванд, маскан бигиранд. вале бо вуҷуди ин ки фармондеҳон дар Киев вазро дар Бахмут мураккаб меноманд, худи нирӯҳои украинӣ мегӯянд, аз идомаи дифои шаҳр даст кашидани нестанд. Генерал Виктор Хоренко дар як изҳороташ тавассути Фейсбук навишт, ҳамаи воҳидҳои дар дифои Бахмут ҷалб шуда вазифаҳои худро дуруст иҷро мекунанд. ӯ гуфт, сарбозони мо дар шароити бисёр сангин кор мекунанд ва тамоми талошашонро ба харҷ медиҳанд, то ки шумори душман ҳама рӯза камтар шавад. ин дар ҳолест, ки рӯзи 3 март Евгений Пригожин, соҳибкори вобаста ба Кремлин ва муассиси гурӯҳи зархаридони Вагнер, дар як наворе иддао кард, ки шаҳри Бахмут, ки давоми 7 моҳи охир Москва талош дорад онро ишғол кунад, тақрибан пурра муҳосира шуд ва танҳо як роҳи бурун рафт боз мемонад. Дар гузориши вазорати дифои Бритониё гуфта шудааст, ки шаҳри Бахмут таҳти фишори сангину афзоянда қарор дорад ва дар дохилу атрофи он оташи ҷанги муттасил мушоҳида мешавад. дар гузориши бритониёиҳо инчунин гуфта мешавад, ки нирӯҳои Русия ва ҳамзархаридони Вагнер ба дарунтари самти канораҳои шимоли шаҳри Бахмут ворид шуданд ва ҳоло 3 минтақаи шаҳр мавриди таҳдиди русҳо мебошад. дар ҳамин гузориш омадааст, ки Украина ин минтақаро бо воҳидҳои элиташ тақвият медиҳад. дар 36 соати гузашта дар Бахмут 2 пули муҳим хароб, аз ҷумла оне, ки чун роҳи таъминоти асосии Бахмут бо шаҳри часиф яр хидмат мекунад, хароб карда шудааст. коршиносони ғарбӣ талошҳои сарсахти русҳо барои ишғоли шаҳри Бахмутро зери суол бурда мегӯянд, ишғоли он танҳо аҳамияти рамзӣ на стратегӣ хоҳад дошт. дар ҳамин ҳол мақомот дар минтақаи дигари шарқии Харков ба сокинони шаҳри Купянск амр доданд ба ҷойҳои ан бикӯчанд, чун ин шаҳр мавриди ҳамлаҳои доимӣ ва пуршиддат қарор дорад. рӯзи 3 март Иёлоти Муттаҳида Амрико эълон кард, ки ба Украина бастаи нави кӯмакҳои низомӣ дар ҳаҷми 400 миллион доллар тақдим хоҳад шуд. дар ин бора дар ҷараёни сафари садри аъзами Олмон Олаф Шольц ба Вашингтон хабар дода шуд. котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкин гуфт, бастаи ёриҳо аз муҳимоти зарур барои ҳаймарс ва гаубица иборат аст, ки украиниҳо онҳоро барои дифоъ аз худ бисёр моҳирона истифода мекунанд. инчунин Амрико бо лавозимоти дигари ҷангиву таҷҳизоти низомӣ ёрӣ мекунад. баргузории тамринҳо ҳам бахши дигари ин ёриҳо мебошад. аз замони ҷанги бедалели Русия алайҳи Украина, ки як сол пеш шурӯъ шуд, Вашингтон ба Украина дар ҳаҷми тахминан 32 миллиард доллар ёрии низомӣ фароҳам кардааст. кохи сафед дар як изҳороти дери шаби 3 марташ гуфт, дар ҷараёни мулоқоти президенти Иёлоти Муттаҳида Амрико Ҷо Байден ва садри аъзами Олмон Олаф Шольц, ду раҳбар ба такрор ӯҳдадор шуданд, ки Москвро барои пардохти баҳои гарони ҷанг водор хоҳанд кард.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجر تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمی توانند معاش خود را دریافت کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان که بیگاه 27 فوریه به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نماینده شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند، ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با 3 وقت خوراک گرم، مبلغ پتن، بقیدگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولان شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت میکند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درک نیست. روز 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک و ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در مسکو کار میکردند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سند یا پارلمان ازبکستان نوشت به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانده میشود. دقیق گفتن نشد است که این یاری از چه عبارت خواهد بود. در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان گفتند کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوس گروپ کار میکند به رادیوی آزادی گفت بارها به رقم‌های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر یک مهاجر دیگر تاجیک گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت هم گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در ساختمان های شرکت کراکوس گروپ 2300 مهاجر کار می کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. ندادن حق کار مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همساله می گویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده می شود، اما مهاجران می گویند تا حال این حالت ها زیاد جای دارد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
طبق گزارش ها بیش از 70 شهروند افغانستان بر اثر غرق شدن یک کشتی در ساحل های ایتالیا جان باختند. نمایندگان جمعیت افغان های ایتالیا و وزارت کارهای خارجی طالبان خواهان کمک سازمان های بین المللی برای انتقال جسدها به افغانستان شدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در تویتر اعلان کرد که در پی غرق شدن کشتی 80 افغانستانی با شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در همین حال امدادگران ایتالیا گفتند جسدی دست کم 65 نفر با شمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات اینچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند. گفته می شود حدود 200 نفر سوار این کشتی بودند که در پایان روز شنبه در بحر میان زمین در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته شده است که از سفر به کشورهای خارجی از راه‌های غیرقانونی و قاچاقی خودداری کنند. طالبان همچنین از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نهادهای امدادرسان خواستند تا برای پیدا کردن جسد افغانهای ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آنها به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیا از بازداشت 3 نفر، یک ترک و 2 پاکستانی با اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راه ایتالیا بود. طبق گزارش ها مسافران این کشتی اساساً شهروندان افغانستان، پاکستان، سومالیا، سوریه، عراق و ایران بوده اند. وزارت کارهای خارجی پاکستان گفته است که 16 شهروند این کشور نجات یافته، 4 نفر ناپدید هستند. در همین حال شماری از نزدیکان قربانیان که اکثراً افغان هستند برای پیدا کردن عزیزان گمشده خود و شهر کراتانی ایتالیا آمدند. علاءالدین محبزاده، یک افغانستانی مقیم آلمان، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است 25 ساعت رانندگی کرد تا از زنده یا مرده بودن عمه و 3 فرزندش آگاه شود. او گفت عمه و 2 فرزندش جان باختند و یک کودک 5 سالش نجات یافت و به مرکز نگهداری کودکان انتقال یافته است. محبزاده افزود می خواهد راه های برای فرستادن جسدها به افغانستان بیابد. طبق بررسی های ابتدایی گفته شده است که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخت کرده بود. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است تقریبا نیمی از پناهجویانی که سال گذشته از طریق بحر از ترکیه به ایتالیا رسیدند افغان ها می باشند. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه گفت نامه به نهادهای اتحاد اروپا فرستاد و از آنها خواست که فوراً عبور کشتی های مهاجران را بند کنند تا از تلفات بیشتر پیشگیری شود. او افزود تنها راه حل این مشکلی بشری پیشگیری از حرکت کشتی ها از این راه است.
Thank you. یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوعی تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدین. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتاً دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است میتواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی میتوانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می‌کردند. و با تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال هایی از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید، ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر حال به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بای مطلب؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آن که او رو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست، او رو پرچه پرچه کردن، مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاه جا کردن. یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتون گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد، مثلا گاهی میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرلی ابدو و غیره که اگر بینیم اینا یعنی تحمل ناپذیری دنیوی هست. یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چه معنا دارد؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عدد که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد اونقدر شاید جایی چی ندارد. دومش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینه شاه قربانوف دین زردشتی رو گویا که اعلام میکرد من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اونقدر برخوردی بد نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرامد، وقتی میبینم احساسوی مسلمان رو حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم میکرد، گوی که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بینا برمین این میتون گفت که همون میوهی که خودش کاشت بینیم آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنا است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم، این چه معنا دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ ندادید.
یعنی که من گفته شدم یعنی که این مثلا اون چیزی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی هستم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتی اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادران رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یه مسئله دردناک است، چون که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یه مسئله دردناک است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. با کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چه خیلی نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا خیلی اسلام میگه که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی است که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی یک انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مدون که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها هست. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگان است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همین خلق آفرید، و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش. این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها و ملت ها و نژاد ها قرار داریم چون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
جناب بایمت، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجکستان یا در میان تاجکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز، پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز که هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنه و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها، مرکز های پژوهشی موجودن. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و مذهب بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند، چی باید بکنند.
تشکر. جناب بایماتوف، در رابطه با قسم اولی صحبتون یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید، بابای چه خیلی مینگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتن. گفتن که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از برباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان رو بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم. اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دینهای جهان در مقایسه با یکدیگر در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمان شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های، چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگوید شما؟
خب قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
خب قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جنتی قرآن بینیم، چی در سنت پیامبر بینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر آمدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک والی یک شهر به نام حمص، یعنی که والی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکم که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس هم میبینیم که ابن نغریله تا حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که صد سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین رو پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب‌های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل‌گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که با کشتار صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل‌گرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند. مثلا بریم همین چیزها رو اگر در مثلا مکتب جوری کرشه، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متاسفانه تا حال یکون شبکه‌ای در یوتیوب شبکه‌شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگن که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. برای همین باید که یعنی که مسئولان در تعلیم و معرفتی اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
یعنی که البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکلی هم یعنی که اونقدر مردم واکنش سخت ندارن، یعنی که اگر سوی استفاده شد و دین خودشون، همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، چه خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به اینقدر پستی میره و تحقیر میکند، مثلا اعتقادی اینقدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشون میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزا رو پاس کردن، برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنشی نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کردن و میخوان که جوان ها و کودکای ما رو به دین خود دعوت کنن.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی رو در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک یک فلسفه از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است و آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحملگرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبت که برادر عزیز ما در رابطه با تحملگرایی در دین اسلام مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را می دانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منابع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستند.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
تکرار میکرد سوالا؟
یعنی که در رابطه به همین اظهار نظری بایماتف که گفتن که پیش از اسلام هم این مسئله های تحملگرایی بود، نه فقط در دین اسلام، مثلا در بودایی، شما به این چی میگوید؟ راضی هستید به این حرفا؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیز اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیز عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتیم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثال مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتن برای خاطر اونکه اونها رو حمایت کنن، جزیه اونها رو برگردن دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اونکه قوت ما نمیرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتن که شما رو حمایت کنه، ما برای شما باز میگردن. که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی میگم که روزمره، اون که گوشه مش که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز، این چیز بسیار در زمان عباسی بود.
تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث‌های دین به میان می‌کشند؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان می‌شود، در حالی که تاجیکان ده ساله‌ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاده، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل می‌کنند و می‌کشند؟ به این شما چی می‌گویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مثلا همه هیچ آف بویم، یک مثلا روزمره هست برای مشکل هست، یا مثلا ریش، یا مثلا دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بریم، وقتی که همون دنیا ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با روده اخیران ملا باید بدار کشته شد، اینکه با پاپ یا اینکه پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند، دیندارا نجات.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید؟ مرحمه، مثال روشن میتونید بیارید؟ از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست.
بله من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراش این بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده همه اخیران پاپ بدار کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب رو گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرد نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتیک است در ولایت جنوبی اش در بعضی جاها شدن که حجاب پوشیدن در مکتب من هست. در اخیرا در اروپا هم کدام سود اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه که ماموری اونجا در گفتم که استفاده برنش من کردم، یعنی که محدودیت های مونده سن هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی داره.
تشکر جناب بایماتوف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری تحمل گرایی خود یک دامنه بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیاد جامعه دارد. مثلا تحمل‌گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت‌ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که می‌کنیم بحث کاملا کانکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحمل‌گرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است، دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم حسن و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بایماتوف، نظر شما مرامد.
البته می خواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما می دانید که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اسلام مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن از جمله بخصوص سامانیان میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخی بیکر است و متاسفانه در شرایط امروزی ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایلی سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راه حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده شما خواهش میکرم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که یک ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا کشورها، اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین چیز که رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چی نظر دارید؟ راه حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
خاموشی سیاد خند از اکشش میگونم آموزن باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسای هستی سوزن حسرتی بوسای هستی سوزن باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را هنگامی ویدا بر لبن شولای خسرا افرو یادی آن خنده برنگ و خبور ای سر و وجودم را سو ای سر و وجودم را سو ای سر و وجودم را سو اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه رزنی شوله ی سوزنده ی آخرات دیگر نبرانه
زند بر جانت، آخیر آتش دیگند بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرام زد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرام زد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مقامات در کیف روز 4 مارت خبر دادند که در دوام 24 ساعت گذشته نیروهای اوکراینی از چندین حمله روس‌ها به شهر بخمود پیشگیری کردند. این اظهار در حالی است که گروه واگنر ادعا نمود که شهر واقع در شرق اوکراین را تخمیناً پورا تسلیم کرده است. متخصصان غربی میگویند وضع در بخمود مرکب باقی میماند و مدافعان اوکراینی تحت فشار بیشتر قرار میگیرند. در گزارش ستاد کل نیروهای مشترک اوکراین درباره گردانده شدن 150 حمله در یک روز گذشته در شهر و منطقه های بخمود، لیمان، افدیفکا و شختارسک خبر داده شد. ستاد کل گفت دشمن پیوسته تلاش دارد بخمود را به احاطه بگیرد و افزود که نیروهای اوکراینی چندین حمله اطراف بخمود را در ناحیه های Васюківка, Дубова, Василівська та Іванівські боспасгардонідан. Тафсилоти мавзу дар ідомай барнома. از روی حادثه مرگ یک شهروند تاجیکستان در قزاقستان تحقیق پیش از دادگاهی شروع شده است. مطبوعات قزاقستان خبر داد که در یک صدمه автомобілі روز 3 مارت در قطعه راهی سمره شیمکنت در نزدیکی دهه قلیبه ناحیه ایرگیز قزاقستان یک شهروند تاجیکستان درگذشت. چند رسانه محلی خبر داد که در نتیجه برخورد نقلیات ماشین بری ولوو و بار بری دف راننده دف درگذشت. معلوم گردید که او شهروند تاجیکستان بوده است. در جمعیت تاجیک قزاقستان بر رادیوی آزادی گفتند هویت شخصی کشته شده را میسنجند، ولی فعلا معلومات بیشتر در دست نیست. برای شهروندان تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی شاهراهای قزاقستان سمت مهم حرکت مسافران و ماشین های باربر به سمت روسیه به حساب می رود. برابر با این خطر رخ دادن حادثه های ناخوش هم کم نیست. تشکیلات سازمان ملل متحد آید به غذا و کشاورزی گفت بهار سال 2022 توانست معرکه با موفقیت مبارزه با حمله ملخ مراکشی را برگزار کند. گزارشی که این سازمان روز 4 مارت در وبسایتش نشر نمود میگوید منطقه های جنوبی تاجیکستان که با افغانستان هم مرز می باشند ماهای مارت و اپریل سال 2022 شاهد حمله افزاینده ملخ های مراکشی شدند و خطری پهنشوی افزاینده آن به منطقه های دورتر از مرز این کشور مثل سمنگان و بغلان هم پیش آمد. با سبب عملهای سری وقتی تحت نظارت گرفتن وضعیت در تاجیکستان میگوید این سازمان از خطر آسیب دیدن محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در منطقه خطلان پیشگیری شد. به نوشته این سازمان در نتیجه وضع معیشی و امنیت غذایی 20 هزار خواجگی در تاجیکستان از حمله ملخ حمایت کرده شد. منبع های آشنا با طرح لوله های زیر آبی گاز روسی نورد استریم با آژانس ریترز گفتند که این طرح عین زمان از فعالیت میماند و در فرصت نزدیک تعمیر و یا به کار انداختن آنها در نظر نیست. یک منبع دیگر در روسیه به این خبرگزاری گفته است که مسکو این طرح را گور کرده است. دو منبع دیگر گفتند که عین زمان نقشه تعمیر لوله های خراب شده در دست نیست، ولی شاید آن برای در آینده برقرار شدن در همین شکل نگاه داشته می شود. ماه گذشته وزارت های خارجه دانیا، شویتسیا و آلمان گفتند تحقیق حادثه های سال گذشته خراب شدن لوله های گاز ادامه دارد و معلوم نیست که کی به آخر می رسد. رافائل گروسی رهبر آژانس بین‌المللی نیروی اتمی روز 4 مارت گفت مذاکره ها با ایران در دو سمت کلیدی از جمله در بخش علمی ادامه دارند و او گفت که از این جریان امیدواری های زیاده دارد. روز 3 مارت گروسی در تهران مذاکرات را با مقامات این کشور به راه ماند. هدف آژانس این است که ایران را برای تحقیق آشکار شدن ایزی اوران در مؤسسه های قبلا ثبت نشده وادار کند. میزان اوران را نزدیک به استحصال سلاح اتمی ارزیابی میکنند. گروسی در صحبت با ژورنالیست در تهران گفت که از این همکاری مشترک امید زیاده دارد. میلیاردری روس الک دریپاسکا هفته جاری ضمن سخنرانی در فوروم اقتصادی کراسنایرسک گفته است اگر به کشور سرمایه‌گذاران خارجی نآیند الک سال آینده در روسیه پول نمیماند. دریپاسکا گفت که مشکل کمبودی پول از حالا خیلی جدی احساس میشود و به همین سبب هم بیزنس را میتکند. او افزود که برای جلب سرمایه ها از کشورهای دوست و هم تغییر توجه به سمت آسیا باید قانون قاعده رعایت شود و وضعیت پیشگویی شونده باشد. میلیاردر گفته است اگر ما هر سه ماه با سبب کدام مشکل قاعده بازی را عوض کنیم با ما کسی دیگر باور نمیکند، نه صاحب کاران روس و نه خارجی. او گفت که وضع اقتصادی کشور بسیار مشکل و پیشگویی نشونده است و حداقل تا میانه های سال 2025 چنین باقی میماند. اینچنین دریپاسکا پیشنهاد کرد که شماری مقامداران حکومتی و کارمندان ساختارهای حفظ قانون دو سه برابر نظر به امروزه کم کرده شوند، چون که به گفتش شماری امروزه آنها یک سرباری جدی به اقتصاد است که با سبب تحریم ها وضعش به این هم سنگین می باشد. تلگرام کانالی بازا خبر داد که وقتی سخنرانی دریپاسکا در نزدش رئیس ولایت کراسنایرسک الکساندر اوس نشسته بود و او گفت برای اختصار شدن آماده است. عین زمان اوس به صاحب کار مشوره داده است که چنین مسائلی حساس را در چونین محفل های باز بررسی نکند.
خیلی میشه قیمت رو بالا خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
مرکز ملی تستی نزدی رئیس جمهوری تاجیکستان از تهیه سند خبر داد که برگزاری امتحان سپاری داوطلبان در دانشگاه های کشور را منع میکند. با وجود فعالیت این نهاد در دانشگاه ها نیز داوطلبان امتحان سپرده دانشجو میشوند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. در چندی از دانشگاه های کشور نخواستند در این باره صحبت کنند. برخی کارشناسان برگزاری امتحان سپاری در دانشگاه ها را یک نوع باز کردن راه برای دست زدن به فساد ارزیابی میکنند. طرحی که مرکز ملی تستی تهیه نموده است یاد نمودن دوره های قبول حجت و امتحانی داخل شوی داوطلبان را پیش بینی میکند. با گفته رهبریت این نهاد هدف از این تر افزایش قبول داوطلبان طریق مرکز تستی و جلوگیری از داخل شدن آنها طریق دانشگاه ها میباشد. عبدالواسط شادینیان معاون اولی دایرکتور مرکز ملی تستی اخیرا در نشست خبری این نهاد گفت اگر تر قبول شود در نظر است مرکز 4 مرتبه مرحله به قیدگیری و امتحان سپاری را انجام دهد.
مرکز 4 مرتبه به قیدگیری میگذراند، البته اگر لایحه قبول شود و 4 مرتبه امتحان، یعنی دو مرحله به قیدگیری چون سالهای پیش میماند، ماهای مارت اپریل یکم مرحله، بعد مرحله به قیدگیری ماه ایون دوم، بعدا در ماه سپتامبر ماه اگر از حساب نفرانی که از مهاجرت برگشتند و حالتهای دیگر خواهشمندان پیدا شوند، ما برای اونها نیز مرحله گوییم که سیومی به قیدگیری را براه میمونیم. برای این گروه داوطلبان دوری سیومی امتحان ها گذارانده میشه.
طبق این تر دوری چهارمی به قیدگیری و امتحان ها برای گروه های غایبانه و فسیلوی است که پس از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تا این دم دو دوری به قیدگیری و امتحانات برگزار می شود که نقشه داخل شوی دانشجویان در دانشگاه ها از 50 تا 75 درصد اجرا می شدند. پس از انجام این دو دوره امتحانات مرکز تستی مکتب های عالی با دریافت اجازت وزارت معارف مستقلانه داوطلب قبول می کنند. مسئولان مؤسسه های تحصیلات عالی حاضر نشدند این موضوع را شرح دهند. دانشجویان درباره انجام امتحان سپاری در دانشگاه ها و مرکز ملی تستی نظری گوناگون دارند.
اصلی مقصد آدمایی که چیز خارجی کدام میان پول کلان قتی همو اگر میخوند کم ترک سواد چه خوب میکرد چه میقدر پول کلان اصول کردن و مرکز تستی طرف مرکز تستی میتونیست که برامی مبلغ هست در شده که 220 موز شیدگی و هم قدر پول میتونیست که سوی بینامی دانشگاه شود.
مرکز ملی تستی را مهلت بود چه چرز دانشگاه خوبتر است برای که اصانتر داخل میشد.
کارشناس عزیزی نقیبزاد روزی دویومی مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
بعد از قبولی مرکز ملی تستی باز دانشگاه ها با عریضه دانشجو قبول میکنند، دوباره راه را برای فساد میکشاید یک، و دویوم اونها توجیه میکنند این عملشان که یعنی ما نقشه را بود نمیکنیم و به خاطر بود کردن این نقشه. یک کمبودی ما همین است که همیشه به مقدار توجه میکنیم نه به صفر، مخصوص در صحیح معارف ما باید به صفت توجه بیشتر دیم.
فعلا معلوم نیست که طرح مرکز ملی تستی که در نظر دارد برگزاری هر گونه امتحانات داخل شوی در دانشگاه ها را باز دارد از سوی حکومت پذیرفته می شود یا نه، ولی کارشناسان بر آن اشاره می کنند که به قبول آن رهبران دانشگاه ها چندان هوسمند نیستند، زیرا اکثریت دانشجویانی که از طریق دانشگاه ها قبول می شوند شرنامویان و درآمد مالی مؤسسه تعلیمی را می افزایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اوکراینه گفت با وجود ادعاهای روسیه از تقریبا اشغال شدن بخمود حمایت شهر را ادامه می‌دهند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. مقامات در کیف روز 4 مارت خبر دادند که در دوام 24 ساعت گذشته نیروهای اوکراینی از چندین حمله روس‌ها به شهر بخمود پیشگیری کردند. این اظهارات در حالی است که گروه واگنر ادعا نمود که شهر واقع در شرق اوکراین را تخمیناً پورا تسلیم کردند. متخصصان غربی میگویند وضع در بخمود مرکب باقی میماند و مدافعان اوکراینی تحت فشار بیشتر قرار میگیرند. در گزارش ستاد کل نیروهای مشترک اوکراین درباره گردانده شدن 150 حمله در یک روز گذشته در شهر و منطقه های بخمود، لیمان، افدیفکا و شختارسک خبر داده شد. ستاد کل گفت دشمن پیوسته تلاش دارد بخمود را به احاطه بگیرد و افزود که نیروهای اوکراینی چندین حمله اطراف بخمود را در ناحیه های واسوکیفکا، دوبوا، واسیلیفکا و ایوانیفسکی بازپس گردانیدند. مقامات اوکراینی اشاره کردند که احتمال دارد اگر قیمت دفاع این شهر بسیار گران باشد، نیروهایشان می توانند از بخمود پر را بیرون شده در غرب و شمال و غرب که موقع های دفاعی اوکراینی ها قوی تر گفته می شوند مسکن بگیرند. ولی با وجود این که فرماندهان در کیف وضع را در بخمود مرکب می نامند، خود نیروهای اوکراینی می گویند از ادامه دفاع شهر دست کشیدنی نیستند. جنرال ویکتور خورینکو در یک اظهاراتش توسط فیسبوک نوشت همه واحدهای در دفاع بخمود جلب شده وظیفه های خود را درست اجرا می کنند. او گفت سربازان ما در شرایط بسیار سنگین کار می کنند و تمام تلاششان را به خرج می دهند تا که شمار دشمن همه روز کمتر شود. این در حالی است که روز 3 مارت یوگنی پریگوژن صاحبکاری وابسته به کرملین و مؤسس گروه زرخریدان واگنر در یک نوار ادعا کرد که شهر بخمود که دوام 7 ماه آخر مسکو تلاش دارد آن را اشغال کند تقریبا پورا محاصره شد و تنها یک راهی برون رفت باز میماند. در گزارش وزارت دفاع بریتانیا گفته شده است که شهر بخمود تحت فشار سنگین و افزاینده قرار دارد و در داخل و اطراف آن آتش جنگ متصل مشاهده می شود. در گزارش بریتانیایی ها اینچنین گفته می شود که نیروهای روسیه و هم زرخریدان واگنر به درونتری سمت کناره های شمالی شهر بخمود وارد شدند و حالا 3 منطقه شهر مورد تهدید روس ها می باشد. در همین گزارش آمده است که اوکراین این منطقه را با واحدهای الیتاش تقویت می دهد. در 36 ساعت گذشته در بخمود 2 پل مهم خراب از جمله آنی که چون راهی تامینات اساسی بخمود با شهر چاسیف یار خدمت میکند خراب کرده شده است. کارشناسان غربی تلاش های سرسخت روس ها برای اشغال شهر بخمود را زیر سوال برده میگویند اشغال آن تنها اهمیت رمزی نه استراتژی خواهد داشت. در همین حال مقامات در منطقه دیگر شرقی خارکف با ساکنان شهر کوپیانسک امر دادند به جای آن بکوچند، چون این شهر مورد حمله های دائمی و پرشدت قرار دارد. روز 3 مارت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با اوکراین بسته این نوی کمک های نظامی در حجم 400 میلیون دلار تقدیم خواهد شد. در این باره در جریان سفر صدر اعظم آلمان اولاف شولز به واشنگتن خبر داده شد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن گفت بسته یاری ها از مهمات ضرور برای هایمرس و گاوبیتس عبارت است که اوکراینی ها آنها را برای دفاع از خود بسیار ماهرانه استفاده می کنند. اینچنین آمریکا با لوازمات دیگر جنگی و تجهیزات نظامی یاری می کند. برگزاری تمرین ها هم بخش دیگر این یاری ها می باشد. از زمان جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین که یک سال پیش شروع شد، واشنگتن با اوکراین در حجم تخمیناً 32 میلیارد دلار یوری نظامی فراهم کرده است. کاخ سفید در یک اظهارات دیر شب 3 مارت گفت در جریان ملاقات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و صدر اعظم آلمان اولاف شولتز دو رهبر به تکرار عهده‌دار شدند که مسکو را برای پرداخت بهای گران جنگ وادار خواهند کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجر تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمیتوانند معاش خود را دریافت کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان که بیگاه 27 فوریه به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نماینده شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند، ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با 3 وقت خوراک گرم، مبلغ پتن، بقایگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولان شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت میکند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درک نیست. روز 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در مسکو کار میکردند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سند یا پارلمان ازبکستان نوشت به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانده میشود. دقیق گفتن نشد است که این یاری از چه عبارت خواهد بود. در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان گفتند کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوس گروپ کار میکند به رادیوی آزادی گفت بارها به رقمهای سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر، یک مهاجر دیگر تاجیک، گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت هم گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان، در ساختمان های شرکت کراکوس گروپ 2300 مهاجر کار می کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. ندادن حق کاری مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همساله می گویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده می شود، اما مهاجران می گویند تا حال این حالت ها زیاد جای دارد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
طبق گزارش ها بیش از 70 شهروند افغانستان بر اثر غرق شدن یک کشتی در ساحل های ایتالیا جان باختند. نمایندگان جمعیت افغان های ایتالیا و وزارت کارهای خارجی طالبان خواهان کمک سازمان های بین المللی برای انتقال جسدها به افغانستان شدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در توییتر اعلان کرد که در پی غرق شدن کشتی 80 افغانستانی با شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در همین حال امدادگران ایتالیا گفتند جسدی دست کم 65 نفر با شمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات اینچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند. گفته می شود حدود 200 نفر سوار این کشتی بودند که در پایان روز شنبه در بحری میان زمین در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته شده است که از سفر به کشورهای خارجی از راه‌های غیرقانونی و قاچاقی خودداری کنند. طالبان همچنین از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نهادهای امدادرسان خواستند تا برای پیدا کردن جسد افغانهای ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آنها به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیا از بازداشت 3 نفر، یک ترک و 2 پاکستانی به اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راهی ایتالیا بود. طبق گزارش ها مسافران این کشتی اساساً شهروندان افغانستان، پاکستان، سومالیا، سوریه، عراق و ایران بوده اند. وزارت کارهای خارجی پاکستان گفته است که 16 شهروند این کشور نجات یافته، 4 نفر ناپدید هستند. در همین حال شمار از نزدیکان قربانیان که اکثراً افغان هستند برای پیدا کردن عزیزان گمشده خود به شهر کراتانی ایتالیا آمدند. علاءالدین محبزاده یک افغانستانی مقیم آلمان با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است 25 ساعت رانندگی کرد تا از زنده یا مرده بودن عمه و 3 فرزندش آگاه شود. او گفت عمه و 2 فرزندش جان باختند و یک کودک 5 سالش نجات یافت و به مرکز نگهداری کودکان انتقال یافته است. محبزاده افزود می خواهد راههایی برای فرستادن جسدها به افغانستان بیابد. طبق بررسی های ابتدایی گفته شده است که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخت کرده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است تقریبا نیمی از پناهجویانی که سال گذشته از طریق بحر از ترکیه به ایتالیا رسیدند افغان ها می باشند. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه گفت نامه به نهادهای اتحاد اروپا فرستاد و از آنها خواست که فوراً عبور کشتی های مهاجران را بند کنند تا از تلفات بیشتر پیشگیری شود. او افزود تنها راه حل این مشکل بشری پیشگیری از حرکت کشتی ها از این راه است.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند، ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوعی تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ راه حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایمتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایمتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل‌های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است میتواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی میتوانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست ها و سیاست های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایمتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم اینو ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیادی داشتند ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال‌های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید، ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر حال به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، الهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر اون که او رو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست، او رو پرچه پرچه کردن. مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایرانی باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن. یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدو و غیره که اگر بینیم اینا میانمون تحمل ناپذیری دنیوی هست. یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بودن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چی معنا داره؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددی که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد، اونقدر شاید جایی چی نداره. دومش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینه‌شا قربانوف دین زردشتی رو گویی که اعلام میکنه من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اینقدر برخوردی بده نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی می‌نامد، وقتی می‌بینم احساسات مسلمان، حسیات دینی مسلمان‌ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم میکرد، گویا که این دین اسلام کپی دینهای گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بین آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنی است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم، این چه معنا داره؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر من برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلان به زردشتیت، اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این مسئله دردناکی است. یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناکی است. مسلمان رو برای اون دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که است که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلان میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخوردی خشینم یا اینکه تحمل ناپذیرم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد، چه خل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چه خل اسلام میگه که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی که مادون که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش. این آیات قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژادها قرار داریم تا اینکه با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
جناب بایمت، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحبا؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجکستان یا در میان تاجکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنن. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنند و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانونها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده‌ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر. جناب بایمتوف، در رابطه با قسم اولی صحبتون یک سوال خاص ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید با وی چهل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگاری من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتند. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری، بخصوص موضوع دین، موجود است و این یکی از برباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان رو بررسی میکنم و نقطه‌های زیادم در این نوشتم. اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دینهای جهان در مقایسه با یکدیگر در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های، چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دین مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از این که جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها، در اسلام شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن بینیم، چی در سنت پیامبر بینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر آمدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس میبینیم که ابن نغریله تا حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطا گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که 100 سال پیش گوییم که تحمل پذیری دین رو پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتاری صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل گرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که بریم که عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد تو اینکه علما توانن که با مردم در تماس باشند. مثلا بریم همین چیزها رو اگر در مثلا مکتب جوری کرد، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متأسفانه تا حال یکون شبکه‌ای در یوتیوب شبکه شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگیم که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسان که شاید برداشت غلطی از دین دارن. برای همین باید که یعنی که مسئولان در تعلیم و معرفتی اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کنند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی، یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
یعنی که البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکلی هم یعنی که اینقدر مردم واکنش سخت ندارن، چون که اگر سوء استفاده شد و دین خودشون، همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به این قدر پستی میرود و تحقیر میکند و مثلا اعتقادی این قدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشون میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن برای خواهد که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنشی نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوانان و کودکان ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بویماتوف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک یک فلسفه از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحملگرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبتی که برادر عزیز ما در رابطه با تحملگرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاهی بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستن.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
تکرار میکرد سوالا؟
یعنی که در رابطه به همین اظهار نظری بایماتف که گفتن که پیش از اسلام هم این مسئله های تحملگرایی بود، نه فقط در دین اسلام، مثلا در بودایی، شما به این چی میگوید؟ راضی هستید به این حرفا؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتم در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثال مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتن برای خاطر اونکه اونها رو حمایت کنن. جزیه اونها رو برگردن دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اونکه قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتن که شما رو حمایت کنیم، ما برای شما باز میگردن. که یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی میگم که روزمره، یا اینکه گوشه میشه که کلیسای اونها رو ساخته دادن. در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز این چیز بسیار در زمان عباسی بود.
تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث های دین بمیان میکشن؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاست مداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشن؟ به این شما چی میگوید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتن که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدن برای اون که مثلا انسان ها مسئله همه حجاب بگیم، یک مسئله روزمره هست برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیا ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با روده اخیران ملا باید بدار کشته شد، اینکه با پاپ یا اینکه پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند دیندارا.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید؟ مرحمه، مثال روشن میتونید بیارید؟ از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست.
بله من میسازم برای شما که همین در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده همون اخیران پاپ بدار کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل نافذت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتی است در ولایات جنوبی اش در بعضی جاها شدن که حجاب پوشن با در مکتب من هست. در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای جمع در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه اینکه ماموری اونجا در گویم که استفاده برنش من کردم، یعنی که محدودیت های مونده سن هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتوف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری تحمل گرایی خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه است که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیاد جامعه دارد. مثلا تحمل‌گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت‌ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که می‌کنیم بحث کاملا کانکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحمل‌گرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است. دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتوف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدونید که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینن. اگر توجه داشته باشید از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن از جمله بخصوص سامانیان میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاورد ها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول مجادان اگر بگیریم همین تناسب یکی از دلایلی سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی هویت بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چه نظر دارید؟ راه حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
دوم تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
وقتمون یک کمی بله
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
آخرات دیگر نبرد رانم خاطراتش دیگه نبود جانم. باز در چهره خاموشی تیار خنده زد چشمی دو نرام زد. باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه ی هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرام زد. باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه ی هستی سوزد.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مقامات در کیف روز 4 مارت خبر دادند که در دوام 24 ساعت گذشته نیروهای اوکراینی از چندین حمله روس‌ها به شهر بخمود پیشگیری کردند. این اظهارات در حالی است که گروه واگنر ادعا نمود که شهر واقع در شرق اوکراین را تخمیناً پورا تسلیم کرده است. متخصصان غربی میگویند وضع در بخمود مرکب باقی میماند و مدافعان اوکراینی تحت فشار بیشتر قرار میگیرند. در گزارش ستاد کل نیروهای مشترک اوکراین درباره گردانده شدن 150 حمله در یک روز گذشته در شهر و منطقه های بخمود، لیمان، افدیفکا و شختارسک خبر داده شد. ستاد کل گفت دشمن پیوسته تلاش دارد بخمود را به احاطه بگیرد و افزود که نیروهای اوکراینی چندین حمله اطراف بخمود را در ناحیه های Васюківка, Дубова, Василівська та Іванівська бозпасгардонідан. Тафсилоти мавзу дар ідомаи барнома. از روی حادثه مرگ یک شهروند تاجیکستان در قزاقستان تحقیق پیش از دادگاهی شروع شده است. مطبوعات قزاقستان خبر داد که در یک صدمه اتومبیل روز 3 مارت در قطعه راهی سمره شیمکنت در نزدیکی دهه قلیبه ناحیه ایرگیز قزاقستان یک شهروند تاجیکستان درگذشت. چند رسانه محلی خبر داد که در نتیجه برخورد نقلیات ماشین بری ولو و بار بری دف راننده دف درگذشت. معلوم گردید که او شهروند تاجیکستان بوده است. در جمعیت تاجیک کنی قزاقستان بر رادیوی آزادی گفتند هویت شخصی کشته شده را میسنجند، ولی فعلا معلومات بیشتر در دست نیست. برای شهروندان تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی شاهراهای قزاقستان سمت مهم حرکت مسافران و ماشین های باربر به سمت روسیه به حساب می رود. برابر با این خطر رخ دادن حادثه های ناخوش هم کم نیست. تشکیلات سازمان ملل متحد اید به غذا و کشاورزی گفت بهار سال 2022 توانست معرکه با موفقیت مبارزه با حمله ملخ مراکشی را برگزار کند. گزارشی که این سازمان روز 4 مارت در وبسایتش نشر نمود میگوید منطقه های جنوب تاجیکستان که با افغانستان هم مرز می باشند ماهای مارت و اپریل سال 2022 شاهد حمله افزاینده ملخ های مراکشی شدند و خطری پهنشوی افزاینده آن به منطقه های دورتر از مرز این کشور مثل سمنگان و بغلان هم پیش آمد. با سبب عملهای سری وقتی تحت نظارت گرفتن وضعیت در تاجیکستان میگوید این سازمان از خطر آسیب دیدن محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در منطقه خطلان پیشگیری شد. به نوشته این سازمان در نتیجه وضع معیشی و امنیت غذایی 20 هزار خواجگی در تاجیکستان از حمله ملخ حمایت کرده شد. منبع های آشنا با طرح لوله های زیر آبی گاز روسی نورد استریم با آژانس ریتز گفتند که این طرح عین زمان از فعالیت میماند و در فرصت نزدیک تعمیر و یا به کار انداختن آنها در نظر نیست. یک منبع دیگر در روسیه به این خبرگزاری گفته است که مسکو این طرح را گور کرده است. دو منبع دیگر گفتند که عین زمان نقشه تعمیر لوله های خراب شده در دست نیست، ولی شاید آن برای در آینده برقرار شدن در همین شکل نگاه داشته می شود. ماه گذشته وزارت های خارجه دانیا، شویتسیا و آلمان گفتند تحقیق حادثه های سال گذشته خراب شدن لوله های گاز ادامه دارد و معلوم نیست که کی به آخر می رسد. رافائل گروسی رهبر آژانس بین المللی نیروی اتمی روز 4 مارت گفت مذاکره ها با ایران در دو سمت کلیدی از جمله در بخش علمی ادامه دارند و او گفت که از این جریان امیدواری های زیاده دارد. روز 3 مارت گروسی در تهران مذاکرات را با مقامات این کشور به راه ماند. هدف آژانس این است که ایران را برای تحقیق آشکار شدن ایزی اوران در مؤسسه های قبلا ثبت نشده وادار کند. میزان اوران را نزدیک به استحصال سلاح اتمی ارزیابی میکنند. گروسی در صحبت با ژورنالیست در تهران گفت که از این همکاری مشترک امید زیاده دارد. میلیاردری روس الک دریپاسکا هفته جاری ضمن سخنرانی در فوروم اقتصادی کراسنایرسک گفته است اگر به کشور سرمایه گذاران خارجی نآیند الک سال آینده در روسیه پول نمیماند. دریپاسکا گفت که مشکل کمبود پول از حالا خیلی جدی احساس میشود و به همین سبب هم بیزنس را میتکند. او افزود که برای جلب سرمایه ها از کشورهای دوست و هم تغییر توجه به سمت آسیا باید قانون قاعده رعایت شود و وضعیت پیشگویی شونده باشد. میلیاردر گفته است اگر ما هر 3 ماه با سبب کدام مشکل قاعده بازی را عوض کنیم با ما کسی دیگر باور نمی کند، نه صاحب کاران روس و نه خارجی. او گفت که وضع اقتصادی کشور بسیار مشکل و پیشگویی نشونده است و حداقل تا میانه های سال 2025 چنین باقی میماند. اینچنین دریپاسکا پیشنهاد کرد که شماری مقامداران حکومتی و کارمندان ساختارهای حفظ قانون 2-3 برابر نظر به امروزه کم کرده شوند، چون که به گفتش شماری امروزه آنها یک سرباری جدی به اقتصاد است که با سبب تحریم ها وضعش به این هم سنگین می باشد. تلگرام کانالی بازا خبر داد که وقتی سخنرانی دریپاسکا در نزدش رئیس ولایت کراسنایرسک الکساندر اوس نشسته بود و او گفت برای اختصار شدن آماده است. عین زمان اوس به صاحب کار مشوره داده است که چنین مسائلی حساس را در چنین محفل های باز بررسی نکند.
خرج می شود که من دوباره خیلی ارزان سرده سه
سامان ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برد فرد بیریم
www.azadi.org.
مرکز ملی تستی نزدی رئیس جمهوری تاجیکستان از تهیه سند خبر داد که برگزاری امتحان سپاری داوطلبان در دانشگاه های کشور را منع میکند. با وجود فعالیت این نهاد در دانشگاه ها نیز داوطلبان امتحان سپرده دانشجو میشوند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. در چندی از دانشگاه های کشور نخواستند در این باره صحبت کنند. برخی کارشناسان برگزاری امتحان سپاری در دانشگاه ها را یک نوع باز کردن راه برای دست زدن به فساد ارزیابی میکنند. طرحی که مرکز ملی تستی تهیه نموده است یاد نمودن دوره های قبول حجت و امتحانی داخل شوی داوطلبان را پیش بینی میکند. با گفته رهبریت این نهاد هدف از این تر افزایش قبول داوطلبان طریق مرکز تستی و جلوگیری از داخل شدن آنها طریق دانشگاه ها میباشد. عبدالواسط شادینیان معاون اولی دایرکتور مرکز ملی تستی اخیرا در نشست خبری این نهاد گفت اگر تر قبول شود در نظر است مرکز 4 مرتبه مرحله به قیدگیری و امتحان سپاری را انجام دهد.
مرکز 4 مرتبه به قیدگیری میگذراند، البته اگر لایحه قبول شود و 4 مرتبه امتحان، یعنی 2 مرحله به قیدگیری چون سالهای پیش میماند، ماهای مارت اپریل یکم مرحله بعد مرحله به قیدگیری، ماهی ایون دویم، بعدا در ماه سپتامبر ما اگر از حساب نفرانی که از مهاجرت برگشتند و حالتهای دیگر خواهشمندان پیدا شوند، ما برای اونها نیز مرحله گوییم که سیومی به قدگیری را براه میمانیم. برای این گروه داوطلبان دوری سیومی امتحان ها گذارانده میشه.
طبق این تر دوری چهارمی به قیدگیری و امتحان ها برای گروه های غایبانه و فاصلوی است که پس از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تا این دم 2 دوری به قیدگیری و امتحانات برگزار می شود که نقشه داخل شوی دانشجویان در دانشگاه ها از 50-75% اجرا می شدند. پس از انجام این 2 دوره امتحانات مرکز تستی، مکتب های عالی با دریافت اجازت وزارت معارف مستقلانه داوطلب قبول می کنند. مسئولان مؤسسه های تحصیلات عالی حاضر نشدند این موضوع را شرح دهند. دانشجویان درباره انجام امتحان سپاری در دانشگاه ها و مرکز ملی تستی نظری گوناگون دارند.
اصلا این مقصد آدمایی که چیز خارجی کده میان پولی کلان قطعی، اما اگر میخوند کم ترک سواد چه خوب میکرد چه میقدر پولی کلان اصلاد کردن و مرکز تستی طرف مرکز تستی میتونیست که برامی مبلغ یست داشته که 220 موز شیدگی و هم قدر پول میتونیست که سوی بنامی دانشگاه شود. مرکز ملی تستی را مهلتش بود چهار چرز دانشگاه خوبتر است برای که اصلانتر داخل میشد.
کارشناس عزیزی نقیبزاد روزی 2 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
بعد از قبولی مرکزی ملی تستی باز دانشگاه ها با عریضه دانشجو قبول میکنند، دوباره راه را برای فساد میکشاید یک، و دوم اونها توجیه میکنند این عملشان که یعنی ما نقشه را بود نمیکنیم و به خاطری بود کردن این نقشه. یک کمبودی ما همین است که همیشه به مقدار توجه میکنیم نه به صفت، مخصوص در ساحه موارد ما باید به صفت توجه بیشتر دیم.
فعلا معلوم نیست که طرح مرکز ملی تستی که در نظر دارد برگزاری هر گونه امتحانات داخل شوی در دانشگاه ها را باز دارد از سوی حکومت پذیرفته می شود یا نه، ولی کارشناسان بر آن اشاره می کنند که به قبول آن رهبران دانشگاه ها چندان هوسمند نیستند، زیرا اکثریت دانشجویانی که از طریق دانشگاه ها قبول می شوند شرنماوی اند و درآمد مالی مؤسسه تعلیمی را می افزایند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اوکراینه گفت با وجود ادعاهای روسیه از تقریبا اشغال شدن بخمود حمایت شهر را ادامه می‌دهند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. مقامات در کیف روز 4 مارت خبر دادند که در دوام 24 ساعت گذشته نیروهای اوکراینی از چندین حمله روس‌ها به شهر بخمود پیشگیری کردند. این اظهارات در حالی است که گروه واگنر ادعا نمود که شهر واقع در شرق اوکراین را تخمیناً پورا تسلیم کردند. متخصصان غربی میگویند وضع در بخمود مرکب باقی میماند و مدافعان اوکراینی تحت فشار بیشتر قرار میگیرند. در گزارش ستاد کل نیروهای مشترک اوکراین درباره گردانده شدن 150 حمله در یک روز گذشته در شهر و منطقه های بخمود، لیمان، افدیفکا و شختارسک خبر داده شد. ستاد کل گفت دشمن پیوسته تلاش دارد بخمود را به احاطه بگیرد و افزود که نیروهای اوکراینی چندین حمله اطراف بخمود را در ناحیه های واسوکیفکا، دوبوا، واسیلیفکا و ایوانیفسکی بازپس گردانیدند. مقامات اوکراینی اشاره کردند که احتمال دارد اگر قیمت دفاع این شهر بسیار گران باشد، نیروهایشان می توانند از بخمود پور را بیرون شده در غرب و شمال و غرب که موقع های دفاعی اوکراینی ها قوی تر گفته می شوند مسکن بگیرند. ولی با وجود این که فرماندهان در کیف وضع را در بخمود مرکب می نامند، خود نیروهای اوکراینی می گویند از ادامه دفاع شهر دست کشیدنی نیستند. جنرال ویکتور خورینکو در یک اظهاراتش توسط فیسبوک نوشت همه واحدهای در دفاع بخمود جلب شده وظیفه های خود را درست اجرا می کنند. او گفت سربازان ما در شرایط بسیار سنگین کار می کنند و تمام تلاششان را به خرج می دهند تا که شمار دشمن همه روز کمتر شود. این در حالی است که روز 3 مارت یوگنی پریگوژن صاحبکاری وابسته به کرملین و مؤسس گروه زرخریدان واگنر در یک نوار ادعا کرد که شهر بخمود که دوام 7 ماه اخیر مسکو تلاش دارد آن را اشغال کند تقریبا پورا محاصره شد و تنها یک راهی برون رفت باز میماند. در گزارش وزارت دفاع بریتانیا گفته شده است که شهر بخمود تحت فشار سنگین و افزاینده قرار دارد و در داخل و اطراف آن آتش جنگ متصل مشاهده می شود. در گزارش بریتانیایی ها اینچنین گفته می شود که نیروهای روسیه و هم زرخریدان واگنر به درونتری سمت کناره های شمالی شهر بخمود وارد شدند و حالا 3 منطقه شهر مورد تهدید روس ها می باشد. در همین گزارش آمده است که اوکراین این منطقه را با واحدهای الیتاش تقویت می دهد. در 36 ساعت گذشته در بخمود 2 پل مهم خراب از جمله آنی که چون راهی تامینات اساسی بخمود با شهر چاسیف یار خدمت میکند خراب کرده شده است. کارشناسان غربی تلاش های سرسخت روس ها برای اشغال شهر بخمود را زیر سوال برده میگویند اشغال آن تنها اهمیت رمزی نه استراتژی خواهد داشت. در همین حال مقامات در منطقه دیگر شرقی خارکف با ساکنان شهر کوپیانسک امر دادند به جای آن بکوچند، چون این شهر مورد حمله های دائمی و پرشدت قرار دارد. روز 3 مارت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با اوکراین بسته این نوی کمک های نظامی در حجم 400 میلیون دلار تقدیم خواهد شد. در این باره در جریان سفر صدر اعظم آلمان اولاف شولز به واشنگتن خبر داده شد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن گفت بسته یاری ها از مهمات ضرور برای هایمرس و گاوبیتس عبارت است که اوکراینی ها آنها را برای دفاع از خود بسیار ماهرانه استفاده میکنند. اینچنین آمریکا با لوازمات دیگری جنگی و تجهیزات نظامی یاری میکند. برگزاری تمرین ها هم بخش دیگری این یاری ها میباشد. از زمان جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین که 1 سال پیش شروع شد، واشنگتن با اوکراین در حجم تخمیناً 32 میلیارد دلار یوری نظامی فراهم کرده است. کاخ سفید در یک اظهارات دیر شب 3 مارت گفت در جریان ملاقات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و صدر اعظم آلمان اولاف شولتز دو رهبر به تکرار عهده‌دار شدند که مسکو را برای پرداخت بهای گران جنگ وادار خواهند کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجر تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمیتوانند معاش خود را دریافت کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان که بیگاه 27 فوریه به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نماینده شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند، ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با 3 وقت خوراک گرم، مبلغ پتن، با قیدگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولان شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت میکند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درک نیست. روز 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در مسکو کار میکردند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سند یا پارلمان ازبکستان نوشت به مهاجرانی که در این گرد همایی شرکت کردند یاری عملی رسانده میشود. دقیق گفته نشد است که این یاری از چه عبارت خواهد بود. در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان گفتند کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوس گروپ کار میکند به رادیوی آزادی گفت بارها به رقمهای سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر، یک مهاجر دیگر تاجیک، گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت هم گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان، در ساختمان های شرکت کراکوس گروپ 2300 مهاجر کار می کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. ندادن حق کاری مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همساله می گویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده می شود، اما مهاجران می گویند تا حال این حالت ها زیاد جای دارد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
طبق گزارش ها بیش از 70 شهروند افغانستان بر اثر غرق شدن یک کشتی در ساحل های ایتالیا جان باختند. نمایندگان جمعیت افغان های ایتالیا و وزارت کارهای خارجی طالبان خواهان کمک سازمان های بین المللی برای انتقال جسدها به افغانستان شدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در توییتر اعلان کرد که در پی غرق شدن کشتی 80 افغانستانی با شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در همین حال امدادگران ایتالیا گفتند جسدی دست کم 65 نفر با شمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات اینچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند. گفته می شود حدود 200 نفر سوار این کشتی بودند که در پایان روز شنبه در بحری میان زمین در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته شده است که از سفر به کشورهای خارجی از راه‌های غیرقانونی و قاچاقی خودداری کنند. طالبان همچنین از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نهادهای امدادرسان خواستند تا برای پیدا کردن جسد افغانهای ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آنها به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیا از بازداشت 3 نفر، یک ترک و 2 پاکستانی به اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راهی ایتالیا بود. طبق گزارش ها مسافران این کشتی اساساً شهروندان افغانستان، پاکستان، سومالیا، سوریه، عراق و ایران بوده اند. وزارت کارهای خارجی پاکستان گفته است که 16 شهروند این کشور نجات یافته، 4 نفر ناپدید هستند. در همین حال شمار از نزدیکان قربانیان که اکثراً افغان هستند برای پیدا کردن عزیزان گمشده خود به شهر کراتانی ایتالیا آمدند. علاءالدین محبزاده یک افغانستانی مقیم آلمان با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است 25 ساعت رانندگی کرد تا از زنده یا مرده بودن عمه و 3 فرزندش آگاه شود. او گفت عمه و 2 فرزندش جان باختند و یک کودک 5 سالش نجات یافت و به مرکز نگهداری کودکان انتقال یافته است. محبزاده افزود می خواهد راه های برای فرستادن جسدها به افغانستان بیابد. طبق بررسی های ابتدایی گفته شده است که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخت کرده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است تقریبا نیمی از پناهجویانی که سال گذشته از طریق بحر از ترکیه به ایتالیا رسیدند افغان ها می باشند. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه گفت نامه به نهادهای اتحاد اروپا فرستاد و از آنها خواست که فوراً عبور کشتی های مهاجران را بند کنند تا از تلفات بیشتر پیشگیری شود. او افزود تنها راه حل این مشکل بشری پیشگیری از حرکت کشتی ها از این راه است.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلام کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند، ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوعی تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعاً تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتاً دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان را از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل‌های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است میتواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی میتوانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست ها و سیاست های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از به مثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتند ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید، ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر حال
به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایمتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتونم گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آن که او رو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن، مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن. یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد، مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت ها مثلا مثل شرلی ابدو و غیره که اگر ببینیم اینا یعنی تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه، به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بعد یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفنا شد، به این مسئله شما چی میگید، چی معنا داره؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددو که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد اونقدر شاید جایی چی نداره. دومش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخصی به نام آدینشا قربانوف دین زردشتی رو گویا که اعلام میکنه من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی مردم اونقدر برخوردی بده نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرامد، وقتی میبینم احساسوی مسلمان حسیاتی دینی مسلمان ها رو تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میتهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم میکرد، گوی که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنی است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم، این چه معنی دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر من برام همه خیر اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این مسئله دردناکی است، یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگون برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزند مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگه که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت از در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادام که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خل آفرید، و با علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش. این آیات قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژادها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
جناب بایمت، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمه؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها قانون ها، ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنن. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنند و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها، مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و مذهب بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر. جناب بایمتوف، در رابطه با قسم اولی صحبتون یک سوال خاصی ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید با وی چه خل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگاری من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتند. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب‌های درسی، موضوع تحمل پذیری بخصوص موضوع دین موجود است و این یکی از برباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجکستان رو بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم. اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دینهای جهان در مقایسه با یکدیگر در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های، چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم این که اگر یک مسلمان دین مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از این که جواب تیم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها، در اسلام شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلدی قرآن بینیم، چی در سنت پیامبر بینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر آمدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس هم میبینیم که ابن نغریله تو حتی وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطه گرنادی که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا که 100 سال ها پیش گوییم که تحمل پذیری دین را پیاده کرده بودند. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون از ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب های اسلامی دقیق همه مسئله تحملگرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتاری صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملاً بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد، تو اینکه علما توانن که با مردم در تماس باشند. مثلا بریم همین چیزها رو اگر در مثلا مکتب جوری کرد، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متأسفانه تا حال یکون شبکه‌ای در یوتیوب شبکه شون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگن که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسان که شاید برداشت غلطی از دین دارن. برای همین باید که یعنی که مسئولان در تعلیم و معرفتی اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کند و در شبکه ها فعال باشن.
تشکر. بله بله، به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی، یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
یعنی که البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکلی هم، یعنی که اینقدر مردم واکنش سختی ندارند، یعنی که اگر سوء استفاده شد و دین خودشون، همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به این قدر پستی میرود و تحقیر میکند و مثلا اعتقادی این قدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشان میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنش نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوانان و کودکان ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی رو در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدونند. به نظر شما چی است جناب بویماتوف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک یک فلسفه از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است. آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحمل‌گرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبتی که برادر عزیز ما در رابطه با تحمل‌گرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاهی بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی رو میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحمل‌گرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی می ایستد.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
تکرار میکرد سوالا؟
یعنی که در رابطه به همین اظهار نظری بایماتف که گفتن که پیش از اسلام هم این مسئله های تحملگرایی بود، نه فقط در دین اسلام، مثلا در بودایی، شما به این چی میگوید؟ راضی هستی به این حرفا؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتن در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثال مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتن برای خاطر اونکه اونها رو حمایت کنن. جزیه اونها رو برگردن دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اونکه قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتن که شما رو حمایت کنه، ما برای شما باز میگردن. یعنی عملا اونها این چیزها رو تطبیق کرده بودن در حیاتی میگم که روزمره، یا اینکه گوشه مش که کلیسای اونها رو ساخته دادن در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز. این چیز بسیار در زمان عباسی بود.
تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث های دین بمیان میکشن؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان میشود، در حالی که تاجیکان ده ساله ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل میکنند و میکشن؟ به این شما چی میگوید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتیم که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدم برای اون که مثلا انسان ها مسئله همه حجاب بگیم، یک مسئله روزمره هست برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیوی ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیراً پادشاه با روده اخیراً ملا باید بدار کشته شد، اینکه با پاپ یا اینکه پاتریارک. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی تحمل ناپذیر هستند دیندارا.
میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید؟ مرحمه، مثال روشن میتونید بیارید؟ از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست.
بله من مثال زدم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعارشون بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده همه اخیران پاپ بدار کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل ناپذیرد نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتی است در ولایات جنوبی اش در بعضی جاها شدن که حجاب پوشن با در مکتب من هست. در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه اینکه ماموری اونجا در اینکه استفاده برنش من کردم، یعنی که محدودیت های مونده سن هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتوف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری تحمل گرایی خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه هستش که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیاد جامعه دارد. مثلا تحمل گرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به با اقلیت‌ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که می‌کنیم بحث کاملا کانکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحمل‌گرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل‌ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل‌هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است، دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر میکند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا میگیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب میخورد؟ محترم لقمان بایماتوف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده. زمینا اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت‌های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ می‌دهند این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایلی سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی هویت بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصاد، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چه نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتنی سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
دوم
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
آخرات دیگر نبرد آنها. جنت بر جانت آخراتش بگنت بر جانت باز در چیره خاموشی خیال خندزد چشمی دو نرامون باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی غزدی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خندزد چشمی دو نرامون باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی غزدی سوزد.